بسم الله الرحمن الرحیم. درست خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج بحث دروک احرام، جلسه 822، چهارشنبه مورخه 22/96.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. پنجمین مورد از محرمات حرام رو حضرت امام در تحریر الوسیله می‌فرمایند طیب و به انواعه حتی الکافور صبغا و اطلاعا و بخورا على بدنه او لباسه ولا يجوز لبس ما فيه رائحته ولا اكل ما فيه الطيب كالزعفران والاقوى عدم حرمة الزنجبيل والدارسيني والاحبت والاجتناب. خب در بحث طیب فروعی باید مورد بررسی قرار بگیره. فرع اولین است که حرمت استعمال طیب در حال احرام و خوشبو کننده فی الجمله ثابت است، لکن در کیفیت او نظرات فقها مختلف است، لذا به اقوال اشاره می کنیم تا بعد بررسی کنیم. قول اولین است که الطیب به انواعه حرام مطلقا، هر خوشبو کننده ای رو در حال احرام حق نداره استفاده کنه، چه مشک باشه، چه عود باشه، چه عنبر باشه، چه خوشبو کننده های مصنوعی باشه، عطرای فرانسوی باشه، بالاخره همه این انواعش حرام استفادهش در حال احرام. تحریم مطلق از کلمات شیخ مفید سید مرتضی ابن بابوی و شیخ طوسی در یه مورد از مبسوط استفاده میشه و ابن ادریس، که عبارت ابن ادریس در سرائر اینه ول ازهر و بین الطائفه تحریم الطیب على اختلاف اجناسه لأن الأخبار عامة في تحريم الطيب على المحرم ف فمن خصه بطیب دون طیب یحتاج الى دلیل. از هر بین طائفه تحریم انواع طیب هست. این یک قول. قول دوم این است که مطلق طیب بر محرم حرام نیست، بلکه چهار نوع خاص از طیب بر محرم حرام است، بقیه طیب ها نه مشکلی ندارد. شیخ صدوق در مغنع، شیخ طوسی در تهذیب همین قول رو انتخاب کردن. عبارت شیخ صدوق اینه: و انما یحرم علیک من الطیب اربعه اشیاء المسك والعنبر والورص والزعفران. فقط چهار قسم حرامه، بقیه تیبا اشکال نداره. لذا انواع ادکلونات امروز مثل تیبا، انواع اعتراهای مختلف مصنوعی هیچ اشکالی نداره. این یک، این هم نظر دوم. قول سوم، حرمت شش نوع از تیب است. قول دوم میگه چهار تا، این دو نوع هم اضافه میکنه. اون چهار تا به اضافه عود و کافور، مسک و عنبر و ورس و زعفران، حالا بعد اشاره میکنیم اینا چیه، دو تا هم اضافه کرده قول سوم، عود و کافور، ولی بقیه اشکال نداره. شیخ طوسی در نهایه این قول رو انتخاب کرده، عبارتشون اینه: و الطیب الذی یحرم مسه المسک و العنبر و الزعفران و العود و الکافور فاما ما عدا هذا من الطیب و الریاحین فمکروه یستحب اجتنابه. غیر از این چهار شش نوع مثلا، بقیه مکروه، مستحب به اجتناب بشه، واجب نیست. پنج تا شد؟ بله؟ ما خیلی خوب ورسم بالاخره اضافه کنیم بشتیم. بله، شما از این توضیحات معلوم شد مرحوم شیخ سه قول مختلف داره شیخ طوسی. در مبسوط عموم و طیب میگه حرامه، در تهذیب خصوص اربعه رو میگه، در نهایه و خلاف ست موارد، شش مورد هم اضافه میکنه، یعنی دو مورد دیگه هم اضافه میکنه، میشه شش مورد. خب قائل به تخصیص حرمت طیب به موارد خاصه در بین متأخرین هم داریم. یکی از تلامذه مدرسه نجف رحمت الله علیه، ایشون علاما به بالی، مرحوم آقای تبریزی، ایشون هم میگفتن مطلق الطیب حرام نیست. بخونی دیگه. یعنی
زعفران و عود مشک و
ورد مستحب. البته این چیز نیست، چون ایشون کافور رو هم داره. خب اصلا نه در اینجا، احتمالاً توی بحث حج ندارن، ولی جای دیگه خب حاشیه زدن. خب حالا نرفتن بحث، اگر بحث احکام میت اونا رو مراجعه میکردن، چون بحث کافور یک روایتی داریم که محرمی از دنیا رفته چجور غسلش بدن، حضرت میفرمان با کافور نشویندش، به خاطر که کافور نوعی عطره. از اون روایت استفاده میکنن که بر محرم کافور هم چون نوعی عطره نمیتونه استفاده بکنن از او. لذا تو اون باب مرحوم آقای تبریزی میگن، حالا آقایون غفلت کردن اگر اینجا بیارن، ولی ایشون اونم اضافه میکنه. کس دیگه هم داریم که قائل به اختصاص باشه یا نه؟ آقای ایشون هم قائلن که اختصاص به همین بله بخونید اگر چیز رو بیدید.
احمد اجتناب از بله. روی خوشی غیر از اینها
بله بله
محاقبه
بله. حالا اون چون چیز نیست به الله ما حالا میگیم بعد یک نوع گیاه یک تو یمن هست و اینا اجتناب. خیلی خب، پس معلوم میشه اختلاف جدیه بالاخره. بعضی اونجور حضرت امام فتوا میدن که حرام است استفاده از مطلق تیب به انواعه. حالا کیفیت استفاده رو بعدا اشاره میکنیم. مدرسه نجف اشاره کردن این چند مورد رو فتوا دارن، در بقیه احتیاط وجوبی دارن به این که به کار نرود. بالاخره این اختلافات هست دیگه. این اختلافات ناشی هست از اختلاف در روایات. دو سه طائف روایت در این باب وجود داره که هر طائفه ای رو بررسی کنیم بعد ببینیم جمع بین روایات چه احتضام میکنه. طایفه اول روایاتیست که دلالت میکنه طیب مطلقا حرام است به جمیع انواعه، که در این طائفه روایات معتبر هم وجود داره. به چند تا از این روایات اشاره میکنه. معتبره صدیر باب 18 از ابواب تروک احرام حدیث دوم عن حنان بن صدیر عن ابیه، تا اینجا میرسه روایت. قال علیه السلام لا ینبغی للمحرم ان یأکل شیئا فیه زعفران ولا شیئا من الطیب. خب این روایت از جهتی محدود به اکل است، ولی نسبت به طیب اطلاق داره. حق نداره استفاده کنه شیئی از طیب را مطلقا، هر نوع طیبی که باشه، چه از اون انواع اربعه باشه، چه از اون انواع سته باشه، یا غیر از اونها باشه. البته اینجا ممکنه کسی بگوید کما قیل در دلالت روایت که لا ینبغی ظهور در حرمت نداره، ما در اصولم بحث کردیم که ممکنه کسی بگوید کلمه لاینبغی سزاوار نیست، حالا سزاوار نیست به نحو زجری و حتمی یا به نحو کراهتی، ولی به نظر ما سایر روایات باب قرینه است بر این که لاینبغی در این روایت در تحریم به کار رفته، سزاوار نیست یعنی حرام است. روایت دوم باب هجده تروک احرام، حدیث پنجم، صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام: لا تمس شیئا من الطیب ولا من الدهن فی احرامک واتق الطیب فی طعامک. به وضوح روایت اطلاق داره، نهی هم ظهور در تحریم داره، هیچ قسمی از طیب رو در حال احرام حق نداری مس کنی یا در غذا ازش استفاده کن. روایت سوم، حدیث نهم این باب، صحیحه دیگر معاویه ابن عمار: اتق قتل الدواب بكلها ولا تمس شيئا من الطيب ولا من الدهن في احرامك. روایت چهارم، صحیحه حریز عن ابی عبدالله علیه السلام: لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان. این هم باز دلالتش روشنه. حالا ریحان یعنی چه؟ بعد بحث میکنیم آیا اسم خاص است برای همون چه ما فارس زبان ها میگیم یک سبزی معروفی که یه مقدار بوی خوش داره، اسم خاص برای خصوص اون سبزی است، یا نه ریحان مطلق سبزی که بوی خوش داره. حالا اینو بعد بحثش خواهیم کرد. حالا یا لا یمس المحرم شیئا من الطیب. خب حالا تا برسیم اونا رو، اون روایات و اون باب رو بیاریم، بعد در کنار اینا قرار بدیم، بعد ببینیم حمل مطلق بر مقید باید بشه یا نه حکومتی هست بین این روایات و اون طائفه. صدر یک روایت میگه لا تمس شیئا من الطیب، زیرش میگه و انما الطیب المحرم علیک کذا مثلا. خب عملا حکومته، یعنی میخواد بگه که طیب حرامه، ولی طیبی که میگیم حرامه این چارتاس مثلا اینجوریه مثلا، یا نه حالا باید بررسی کنیم دیگه. نه میخواییم بگیم حالا ما باشیم و این طائفه، حالا بعد با طائفه دیگه باید ببینیم چجوری ما باشیم و این طائفه دلالت اطلاق داره دیگه. بله. روایت پنجم، عن نظر ابن سوید عن ابی الحسن علیه السلام: ان المرأة المحرمة لا تمس طیبا. درست موضوع راجع به زن محرمه است، ولی از جهت مس طیب اطلاق داره، هیچ طیبی رو حق نداره استفاده بکنه. در روایت پنجم: انما الکلام فی سنده، که در این سند سهل ابن زیاد است. ما اینجا به مناسبت وعده خیلی دادیم چند ساله که راجع به سهل ابن زیاد یه بحثی داشته باشیم. بارها گفتیم مکتب قوم و جمعی از اعلام میگن الامر فی السهل سهل. حتی صاحب جواهر هم یه جایی عبارت رو داره، الامر فی السهل سهل. خب ما بارها ادعا کرده ایم که الامر فی السهل صعبون، به راحتی نیست ما بگذاریم الامر فی السهل سهل. نه خیر، الامر فی السهل صعبون واقعا خیلی هم مهمه، بحث مهمی هم هست. لذا به این مناسبت ما وارد میشیم، نکاتی رو در این رابطه عرضه میداریم، دیگه راه هم برای دوستان باز کار کنن. انشالله اگر به نتیجه دیگری ما رو از این تحیر در آوردن، اون وقت خیلی خوشحال میشیم بالاخره دیگه. حالا جعبه جادویی غیر جادویی شما ها اهل تحقیقی دیگه، همش همون نیست بالاخره، حالا دیگه ببینیم. لذا به این مناسبت وارد میشیم این بحث رو فعلا، قبل از اینکه طایفه دوم رو برسیم اینجا این بحث رو اشاره میکنیم. عرض میکنیم که سهل ابن زیاد ابو سعید الآدمی که از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم صلوات الله است، به تعبیر مدرسه نجف در کتب اربعه حدود 2304 روایت از او نقل شده است. البته با حذف مکررات میشه نصف این حدود 1300-400 روایت بالاخره از سهل ابن زیاد داریم. علماء فن اختلاف دارن در شأن او، شاید بشه گفت 4 نظریه از کلمات علما میشه استفاده کرد. برخی وثاقت مطلق سهل ابن زیاد رو قائل هستن، برخی عدم الوثاق مطلقا و لا اقل من التأمل. میگن ما تأمل داریم بالاخره، نمیتونیم فعلا نظری انتخاب بکنیم. نظریه سوم گفته شده است ولو وثاقت سهل ثابت نیست، ولی روایاتی که مرحوم کلینی از او نقل میکنه معتبر است. که این نظر رو اگه بگیم خب دیگه مسئله تمام، حدود 1000 از این روایات در کتاب کافیه، عمده روایات سهل در کتاب کافیه، بذار با مطلب حل میشه. نظریه چهارم، بعضی گفتن نه همه روایاتی که از سهل در کافی آمده، بلکه آنجا که صاحبان کتب معروف مثل ابن ابی نصر بزنطی و امثال ذلک، آنجا که در عداد نقل اینانند روایات سهل معتبر است و الا معتبر نیست. حالا بالاخره روایات سهل معتبر میشه دیگه، روایات سهل معتبر میشه برای ما. این نه خود سهل کار نداریم دیگه، ولی مهمی روایاتشه دیگه. فرض کنید که نه ما به سهل کار نداریم. ببینید ما الان میخواییم بگیم نسبت به سهل و روایات او چند تا نظر. یه نظر میگه خود سهل ثقه است، ولی نظر سوم میگه آقا روایات سهل که در کافی آمده معتبره. اولا برای ما نتیجه میده، ولی خود سهل غیر ثقته، ولی 1100 روایتش معتبر میشه. خوب نظر چهارم محدودتر میکنه، میگه مشایخ معروف صاحب کتب اگه از سهل نقل میکنن اونا نقل کنن معتبر میشه. همه روایات کافی اینجوری نیست، ولی قسمتی از روایات سهل باز از این طریق معتبر میشه، نتیجه گرفته میشه. خب این طرح بحث، حالا چند نکته اینجا باید مورد دقت قرار بگیره تا باید ببینید نتیجه گیری چه نتیجه میگیری. بله حرف های رضوی همینه، ما قبول داریم این نظر چهارم هم ربطی به سهل نداره.
نظر عمومیه که همه روایات،
نه همه روایات کافی چند نمیخوان بگوین. حالا بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم، اینا حرفاشون مختلفه. این نظر یکی از نگاهاش به خود سهل برمیگرده، اتفاقا وساقت سهل رو ثابت میکنه مثلا. ولی یک نظرم اینه که بیشتر رو این تکیه دارن آقایون، حالا میرسیم کاملا توضیح میدیم. آقایون میگن معلوم نیست شیخ کلینی هم غالب وساقت سهل باشه، ولی روایاتی از سهل رو که قرینه بر صحتش داشته شیخ کلینی آورده. روایاتی از سهل رو شیخ کلینی قرینه بر صحتش داشته، پس این روایات سهل برای ما معتبر میشه، برای خودش مورد اعتماد و ثقه نباشه. شیخ کلینی موازنه کرده، روایاتی از سهل رو که این روایات غلو و تقلید و امثال ذلک نداره، قرینه بر صحتش هم هست، اینا رو شیخ کلینی آورده. پس باز این روایات معتبر میشه، برای خود سهل معتبر نباشه. خب حالا این اصل طرح بحث نکاتی باید مورد بررسی قرار بگیره. نکته اول، لا شبهت در این که جمع معتنا بهی از رجالیون سهل بن زیاد رو تضعیف کردن، آن هم با کلمات شدیدی. نجاشی میگوید انهو کان ضعیفا فی الحدیث غیر معتمد علی و کان احمد ابن محمد ابن عیسی یشهد علیه بالغلو والکذب و اخرجه من قم الى الری. این نگاه نجاسی است. ابن غزائری کان ضعیفا جدا فاسد الروایت و دین، یا طبق نقلی فاسد الروایت و المذهب. و کان احمد ابن محمد ابن عیسی الاشعری اخرجه من قوم و اظهر البراءه منه و نهى الناس عن السماع منه و الروایه عنه و یروی المراسیل و یعتمد المجاهیل. اینم ابن غزائی. مرحوم شیخ در فهرست میفرماید ضعیف و در استبصار ضعيف جدا عند نقاد الاخبار، اونایی که اخبار رو نقد و بررسی میکنن این رو ضعیف میدانن. وقد استثناه ابو جعفر ابن بابوی من رجال نوادر الحکمه. خب جزء مستثنیات ابن الولید و شیخ صدوق از رجال نوادر الحکمه یکی سهل ابن زیاد آدمی است. این تضعیفاتی که نسبت به او هست یک نکته. حالا ببینید دیگه باید بعد تحلیل کنیم. میره بعضی که انه او کذب و چشماشونو بستن فکر میکنن فقط بحث غلوه، بالغلوه و الکذب. ما نسبت به بعضی از روات که غلوه تنها داریم باز یک کمی میشه کورایی به توجیهاتی که بالغلوه و الکذب دروغ میگه. این یعنی نسبت معلوم نیست. حالا بالاخره اگه هم لازمه ای باشه تصریح بهش خودش اهمیت داره، خود تصریح به کذب مهمه. این خیلی مهمه. نه او کس دیگه او احمد ابن محمد ابن خالد برقیه که برش گردوند و ازش معذرت خواهی کرد. نه سهل ابن زیاد نیست. خب حالا میرسیم اینا همه رو تحلیل میکنیم، بعضی گفته میشه احمد ابن محمد ابن عیسی آدمی بوده سریع اظهار نظر میکرده زودم پشیمون میشوره، پس حرفش معتبر نیست. یه وقت هم اشاره کردیم، حالا ببینیم اینم چجوره همینجا باید نقدش کنیم. این یک نکته فعلا. حالا میرسیم به این کلمات و اونایی که این تضعیفات رو چیکار کردن، حرفاش خواهیم زد دیگه. نکته دوم، در مقابل این تضعیفات نقل شده است و گفته شده شیخ طوسی در کتاب رجال آنجا که اصحاب امام هادی رو می شمارن سهل ابن زیاد رو جز اصحاب امام هادی شماره می کنن، می فرماین انهو ثقته. خب اگر این توثیق تمام باشه میشه تعارض عادل و مرجح، وقت باید بحث کن. اینجا دقت کنید، مدرسه نجف مرحوم آقای خویی و به تبعیشون جمعی از تلامذشون اصلا در این توثیق تشکیک میکنن، میگن اصلا همچی وثاقتی ثابت نیست، لذا نوبت به تعارض جاره و معدل نمیرسه اصلا، همش جرح، ما تعدیل نداریم اصلا. اینجا حتما هم عبارتای مدرسه نجف رو در عرض کنم معجم رجال ببینید، هم تلمیزیشون در کتاب اصول و علم رجال بین النظریت و تطبیر که از غزلای بحثیشون بودند و علامه نقلیشون در ترتیب کتاب معجم رجال هم کمک میکردن به آقای خویی، حرفایشون هم تو این کتاب ببینید، اصول و علم رجال بین النظریت و تطبیر، که این صاحب اصول علم رجال میگه وضع کلمت ثقه هنا من اشتباه نصاق، اصلا رجال شیخ اینجا ثقه نداشته درش، این نصاق اشتباه کردن یک ثقه اینجا گذاشتن. مرحوم آقای خویی هم میفرماد نه به این عبارت، ولی میفرماد بالاخره به احتمال زیاد این کلمه ثقه در رجال شیخ نیست. حالا به چه جهت؟ دلیلشون این است که میگوین جناب ابن داوود که کتاب رجال شیخ طوسی به خط شیخ در دست او بوده است، در موارد زیادی هم ابن داوود در رجالش از رجال شیخ طوسی مطلب نقل میکنه. ابن داوود در رجال خودش ضمن شرح حال سهل ابن زیاد این کلمه ثقه رو نمیاره. اگه تو رجال شیخ بود، رجال شیخ به خط خود شیخ دست ابن داوود هست، ده ها موردم نقل میکنه از این کتاب. خب اینجا نباید به طبیعت الحال بمیزه قال شیخ انه ثقه تو این انه ثقه تو هیچی نمیاره. نه نه که کلام شیخ رو میاره ثقه درش نیست، نمیگه شیخ فرموده ثقتون. خب این علامت اینه که معلوم میشه در نسخه اصلی رجال شیخ طوسی این کلمه ثقه نبوده است. یه نکته دیگه هم مدرسه نجف اضافه میکنن، میفرماین افروز اصلا در رجال شیخ هم کلمه ثقه آمده باشه، این سهو القلم از مرحوم شیخ. دقت بکنید آقای خویی میگن افروز اصلا تو همه نسخ رجال شیخ آمده باشه که سهل ابن زیاد ثقته، این سهو القلم از مرحوم شیخ طوسی. اشتباه کردم. چطور سهو القلم میشه از شیخ طوسی؟ جهتش اینه که میفرماین کیفه یوثقو، چجور میشه شیخ طوسی توثیق کنه کسی رو که در کتابای دیگرش مثلا در استفسار میگه انه ضعیف جدا عند نقاد الاخبار. از این عبارت شیخ طوسی معلوم میشه ضعف سهل ابن زیاد در پیش علمای رجال متسالمون علیه بوده. میگه ضعیفون عند نقاد الاخبار، اینا که اخبار رو نقد میکنن سهل ابن زیاد رو ضعیف میدونن. وقت چطور میشه آقای شیخ طوسی بیاد تو رجالش بگه سهل ابن زیاد ثقه تو؟ اینه میشه. لذا میگیم سهو القلم شده. خود شیخ طوسی مثلا سهو القلمی شده، این ثقه رو برای جای دیگه میخواستن بنویسن اینجا نوشتن. حالا برسیم تحلیل کنیم کدوم کتاب اوله کدوم کتاب آخره، بعد چجوره، اینا همه بحث داره. خب حالا تا برسیم ببینیم چجوره. اینم نکته دوم. پس که آیا فعلا بعد بررسی میکنیم زیل نکته سوم این حرف آقای خویی رو اینجا تا ببینیم آیا ثقه در کلام شیخ طوسی نسبت به سهل ابن زیاد آدمی بوده یا نبوده، چگونه للکلام تتمتون. خب پیشا پیش تبریک میگیم میلاد مسعود حجت الله الاکبر، من بهی رزقت الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السماء آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف رو حالا انشاءالله در یک فرصتهای دیگری بنابه عللی فعلا دیگه چیزی نمیگیم. بله این ایام اگه بخوایم بحثی داشته باشیم باید یه چیزای دیگه این زمیمش بشه که حالا فعلا به مصلحت نیست. انشاءالله در یک فرصتهایی حالا سعی میکنیم تدارک بشه هم این مباحث اعتقادی رو هم یه انظار دیگری هم من دارم. انتخابات که گذشت راجع به مناظره ها، شیوه مناظره ها، وضعی که ما در پیش گرفتیم و یه حرفام یک حالا بحثایی داریم که انشالله در فرصت خودش شاید عمر و توفیقی باشه عرایزی عرض می کنم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما سمک بونه نیاوردیم. بله بله
جایی که شیخ همون ما می فرمانی که Thank you.